السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. کتاب من آوردم معرفی بکنم اول، اگر شرایطی رو اقتضا کرد در این ایام پا به پای اون چی که در کربلا اتفاق افتاده بعضی مطالب رو بیشتر آدم حفظ میکنه. این کتاب از آقای دکتر علی قائمیه، عزیزانمون که اینجا هستن و این کتاب رو میبینن دست من و خواهرایی که صدای منو میشنون. این کتاب اسمش هست زندگانی حضرت زینب علیه السلام، رسالتی از خون و پیام. مجموعه آنچه که در تاریخ وجود داره در رابطه با زندگی ایشون جمع آوری شده در این کتاب. بخشی از سخنرانی های حضرت رو جمع آوری کردن، ترجمه فارسیه. اگر یه فراز رو، یعنی یه بخش رو، یه جمله ای رو شما انتخاب کنید برادران و خواهران و ترجمهش رو هم حفظ بکنید، خب شاید هم به جای بعضی از صحبتهایی که گاهی همه کنار هم معمولا داریم، همکارا خانواده، اونا رو به بحث بذاریم، خیلی مفیده. مخصوصا عرض میکنم پا به پای این روزها، یعنی اگر شما فرض کن دیروز عاشورا بود، اونجورا که شنیدید لحظه به لحظه تو ذهنتون داشته باشید، فراموش نمی کنید و تحت تأثیر هم قرار می گیرید. این که شنیدید و این واقعیتیه که شب عاشورا و روز عاشورا بعضن بدون اینکه خودشو بدونن، اصلا بدون اینکه روزه برن، یه حالت ماتمی بهشون دست میده، واقعا برای این سنخیت روحی با شهدای کربلاس اتفاق میفته واقعا. حالا این کتاب رو من آوردم برای اینکه دوست دارم یه قسمت کوتاهی از سخنرانی امروز یا فردا یا پس فردا، چون تاریخ مختلفه، از حضرت زینب سلام الله علیها رو برای شما بگم، ببینید من درست میگم یا نه، چون شما همه بیش از من حتما پا منبرا بودید، حقایق رو شنیدید. حالا این رو من با شما در میان میذارم، خودتون روش فکر بکنید، بخش خیلی کوتاهی رو. ببینید ما نمیتونیم روایات رو خوب و آنچه که از اهل بیت رسیده هرچی نمیتونیم در حد و اندازه قرآن ببینیم مگر یقین کنیم از زبان معصوم صادر شده. مگر یقین کنیم از زبان معصوم صادر شده، این آیه قرآنه. برای ما شیعیان اینه. خب سخنرانی های اهل بیت و رجز ها در کربلا و در کلن این شش ماهی که حضرت آغاز کرده حرکتشون رو از مدینه به مکه و اومدن تا الان که اسرا رسیدن به کوفه، این سخنرانی ها میبینید پای منبر ها میشید اختلاف نظره. بعضی وقتا ممکنه کسای سردرگم بشن. علتش اینه که یه منبری عزیزی میاد میگه آقا این هست ولی این محکم نیست، این هست این محکم نیست. به نظر میرسه این برای جمعه عمومی اشتباه اینجور صحبت کردن. آقا یه کتاب رو انتخاب کنیم، آقا بگیم سید در لحوف اینا رو مطرح کرده. چند سال قبل یادتونه که مقام معظم ربری توی نماز جمعه همین کاری کردن دیگه، روزه حضرت علی اکبر رو لحوف را آوردن. بله خب میتونستن از حفظ بگن و بگن آقا مثلا ابو مخنف سندش قوی تر از سیده، این کار رو نکرد. ما همین کار بکنیم. وقتی من این رو میگم یعنی که این عیناً آیه قرآن، این که الان دارم میگم این نقل شده، به واقعیت و به حقیقت نزدیکه. اما کلمه ها ممکنه وقتی طرف شنیده یا نوشته یه جا به جایی هایی داشته باشه، ولی معنا همونه. من خواستم اینو متذکر بشم. خب برای اینکه این سه تا جمله رو از حضرت من بتونم بازش کنم، یه مقدار میخوام برای کوفه خدمت شما عرض بکنم. ببینید کوفه یک شهر نوبنیادیه، یعنی تازه تأسیسه، شکل نگرفته. حتی الان هم که در 61 هستیم، حد اکثر 48 یا 50 سالش ده. یه شهره که 50 ساله. خب وقتی که شهر نوبنیادیه یعنی یه تعدادی از این بر یه تعدادی از اون بر اومدن اینجا ساکن شدن، انسجامه رو نداره. یقین کنید کار شده از نظر جامعه شناسی. الان همین کتاب توی کتابونه است، نگاه کنید جامعه شناسی مردم کوفه. خب اینا از کجا اومدن؟ خوب حواستون به من هست، از کجا اومدن اینا؟ اینها اغلبشون مهاجرینن از حجاز. کی اینا رو آورده؟ خلیفه دوم. خلیفه دوم کوفه رو بنا نهاده، این شهر نو بنیاده و از قبایل مختلف آوردن اینجا. جالبه که از تاریخ این رو استخراج کردن که مثلا قسمت شرقی برای فلان قبیله، قسمت غربی برای فلان قبیله. میدونی میخوام چی بگم؟ میخوام بگم عزیزان، برادران و خواهران، کوفه نوبنیاده و انسجام کافی نداره و روحیه قبیله هست. توجه فرمودی؟ ببین یه وقتی میگه آقا این از راوند تشریف آوردن اینجا، این ده تا خانواده از مثلا جبینان اومدن، این ده تا خانواده از بهرود اومدن، میگیم چند سال پیش؟ میگه اوه 100 سال پیش. اینا دار هم هضم شدن، با هم دیگه جوشیدن. ولی کوفه اینطوری نیست. کوفه قاچقاچه، طایفه طایفه ایه، قبیله قبیله ایه. قبیلگی یعنی چی؟ یعنی رقابت دارن، رقابت هایی دارن، رقابت هایی خیلی هم سنگین. اینا پس از عربستان اومدن، این شهر شهر نظامیه. و نکته دیگه که تو خونه این مردمم چیه؟ مردم پول پرستی هم. میدونی چرا؟ به این دلیل که از همون زمانی که اینها رو کوچوندن، نه داوطلبانه اعلام کردن، چون عربستان همین الان هم مکه و مدینه میری آب و هواشو میبینی چی جوریه، چی آب و هوای سنگینی داره. حالا اینقدر هم کار کردن به این نقطه رسیده، گرد و خاک، خشک، بی آب اون زمان. حالا وقتی بهشون اعلام میشه عراق، عراق یعنی شمال، عراق یعنی کالیفرنیا. خواهی اینجوری بگم تو ذهن دو بمونه، یعنی ویلا، یعنی پر آب. حتی اونایی که دعوت کردن از امام حسین تو نامه ها ببینید آقا میوه های ما رسیده، حضرت بوله برای خاطر میوه بوله شد اومد اینجا، ولی تو دعوت به ما دارن. خوب دقت کنید، واقعا اینطوره. عین عد نمیدونم اسمار ما رسیده، درختان سرسبزه، آب زیاده. ببینید چی داره ترسیم میکنه. وقتی اومدن اینجا، عمر قطعات مختلف زمین رو به اینا اختصاص داده. توجه فرمودید؟ پس متمولن اما گدا صفتن. اینا رو میگم که بتونم بعد جمله‌های خطبه رو براتون بگم. آدمای گدا صفتی هم، پولدار ممکنه گدا صفت هم باشه، آدمای دلی هم، دلی هم پول جایی بیشتر ببینن رفتن، این تو خونشون رفته. دو، نگاه میکنن کی قدرتش بیشتره. اگر ورق برگشت سری برمیگردن. آدمای جنگجو، قبیله گرا، متفرق، عدم اتحاد رو توشون میبینید موج میزنه. اینا الان توی کوفه ساکنن و کوفه روستا نیست. من یادمه دو سه جلد کتاب رو سالای قبل دیدم یاد داشتم، الان نگاهی کردم نمیدونم چی شد. در حدود اون زمان حدود 180 هزار نفرم جمعیت تخمین زدن توی منطقه بوده، یعنی یک کور دهات نیست، یه شهر کوچیکی نیست، توجه فرمودید اینجوریه. خب و بعد هم خیلی تو تاریخ اسلام، خیلی در تاریخ اسلام نقش داشته. بعدها و از الان به بعد. خب حالا مردمی که اینجا زندگی میکنن، گفتیم قبیله گران، یه نکاتی دیگه هم بگم براتون، خسته نشید و تمام میشه الان 10 دقیقه بخواد. این مردم توشون خوارجی هست. خوارجی یعنی چی؟ یعنی توی این مردم کسانی زندگی میکنن تو نهروان شرکت کردن علیه کی؟ علیه امیرالمومنین. خوارجیه توشون، لا حکم الا لله، تو همین کوفه، تو بین کوفیا. که دو تا از اینها روز عاشورا که دیروز بود، بنابر بعضی از اقوال اینا برگشتن تو سپاه سعد بودن، عمر سعد بودن، اومدن به طرف امام حسین. ابوالحطوف ابن حارث، سعد ابن حارث، این دوتا رو نمیشن خارجی بودن، بعد توبه کردن. پس تفکر خارجیگری هم هست، حتی بعضا نقل کردن توی رجعزاشون هم اینو اعلام میکن، لا حکم الا لله رو باز دیروز خوندن، اما عاشقانه اومدن و به شهادت هم رسیدن. عثمانی ها هم تو این شهر زیادن. عثمانی های نیچی، یعنی بعد از اینکه عثمان کشته شد، ادهی قیام کردن. علیه کی قیام کردن؟ اول پرچمدارش معاویه است تو سوریه، تو کوفه هم کمک کردن ادهی. به امیرالمومنین گفتن که اینایی که ایشون رو کشتن تو خونه ای کمان اومدن دوره تو رو گرفتن، اینا هم تو کوفه هستن. شیعیان امیرالمومنین هم هستن. بعد یه چنین ترکیبی تو این شهر وجود داره، شهر یه دست نیست. خب این از شهر. حالا اینم باز شدید که وقتی عبیدالله اومد تو کوفه با چی اومد؟ با نقاب اومد. و مردم چرا پایکوبی کردن و هلهله کردن و کف زدن و تکبیر گفتن؟ فکر امام حسینه یا نماینده امام حسینه؟ به محضی که توجه کنید دارن میگن قدرت به هر طرف رفت، میرم به اون طرف. به محضی که دقا وزد بالا، دیدن که عبیدالله. یه واقعیتیه، یه واقعیتیه برای مردم. بگشتن این از شد. حالا اوسرا رو که اولا ببین کلمه اصیل ما چاره ای نداریم، تسامحاً داریم، مسامحتاً میگیم اسیر. اسیر رو ما نمیگیم، اونا اسم گذاشتن رو اینا اسیر. حالا یه وقتی فرصت بشه، یه وقتی یه جایی که نمیدونم کجاست، یه جایی آلم برزن، فقه اوموی رو باید بازش کنیم برم دیگه. گفت یه فقه داره تشکیل میشه، یه شیخ داره میگیره، فقه اوموی. در فقه اوموی که برآمده از جاهلیته، تغییر زمان نماز مانعی ندارد، بنابراین جمعه رو میرین چهارشنبه میخونیم، اشکالی نداره. اتفاق افتاد یا نیفتاد؟ مردم رفتن نماز جمعه یا نرفتن تو سوریه؟ بله که رفتن. این فقه امویست. حالا کار نداریم که کدوم یک از مذاهب اسلامی متأثر از این فقه. حالا فعلا هیچ چیزی نمیخوایم بگیم، چیزی در این مورد نمیگیم، ولی این فقه شکل گرفته، یعنی فقه جاهلیت داره برمیگرده. خب به هر حال چاره ای نداریم، من عذرخواهی میکنم از واقعا از اهل بیت، واژه اسیر رو دارم به کار میگیرم برای تفهیم و تفاهمه. به هر حال اسرا رو وارد شهر کردم. در بعضی از جاها داره که اگه نگاه میکردی به صورت بچه ها، زردی صورت همچون طلا تعبیر کرده تاریخ. چرا؟ برای اینکه هم زیباست هم خیلی زرده. معلومه که یه اتفاق برای اینها بیفته، معلومه باید یه اتفاق بیفته، نباید بیفته، میفته. تقسیم صدقات رو داریم، وقتی میدیدن که فرض بفرمایید موها اینجوری شده، نمیدونم صورت اینجوریه، بعضا از رو ترحم نه از رو ایمان، یادت باشه. از رو ایمان نیست، از رو ترحم غذا دادن یا نون دادن که یک نفر دلاورانه میگرفت و پرت میکرد به او حضرت زینب سلام الله علیه و اینو کم گفتن که اینجوری مدیریت کرد با این صدقه به ما میدید بر ما حرامه. اینها هم مطرح. خب حالا بر اساس اون چیزی که در پیده دیگه تمام چشم بر اساس اون چیزی که در تاریخ هست، یه گروه جلو شیپور زناست، یعنی کسانی هم که جارچی هم دارن اعلام میکنن مردم از خونه بیاد بیرون جشن پیروزی هم. اون این بود دیگه، پیروز شدن. گروه لایه اول اینها. لایه دوم سر بریده بر نگه. یه روی یه مقدار تصور کن چقدر چندشاوره، چقدر خلاف انسانی عمل کردن، سرها رو به نی زدن و جلوه، یعنی لایه دومه. بعد از اون خانمان و اسرا، یعنی دقیقا بعد از سر. و بعد از اون افسران، یعنی رهبران یا فرماندهانی که در سپاه صف بودن دارن برمیگردن برای گزارش دادن، دارن برمیگردن. و بعد از اون به قول امروزی ها پیاده نظام، یعنی نیروهای عادی وارد شهر شدن، مردم اومدن از خونه ها بیرون، شاه کف میزنن. چرا اینه؟ برای این که از زینب فرمود قمز الامان، شما روحیه دون مردم روحیه کنیزه کیه؟ شما صفت دو صفت کنیزان. کنیز چه کار میکنه؟ کنیز کاری میکنه؟ حالا من همون جمله رو گفتم چون وقتی که ندارم. کنیزها برای اینکه دل ارباب به دست بیارن چاپلوسی میکنن. ملق الاما، شما اهل چاپلوسی هستید. فزتون علی الملهوده، شما میدونید درون تو خیلی متعفنه، مثل قبرهایی هستید که تلاکاری کردن، نقرکاری کردن، اما خاکا رو بریزی، نورا رو بذاری کنار، خاکا رو بریزی کنار، بوی تعفن مشامت رو از بین میبره، حلاکتون میکنه. شما اینجوری هستید. این صفات رو یکی یکی براشون میاره که وقت ما تمام شد. من فکر میکردم که بیشتر از این انشالله اگر فردا فرصتی شد من این مقداری بازتر میکنم اون جملهایی که نگفتم خواهم گفت. خدایا به عظمت حضرت سید الشهدا سوگند بدیم شر اجانب به خودشون برگرده. خدایا به عزت به جلال سوگند بدیم مقام معظم رهبری تایید بفرما. خدایا طول عمر سلامتی، عافیت، صحت، بزرگواری، بزرگمنشی او برای ما چاره ساز است امروز. یادتون باشه. خدایا همه آنچی که برای خوبان درگاهت، برای پیروزمندان دنیا و آخرت مقرر میکنی برایشون هم مقرر بفرمایید. نثار روح همه شهدا، به ویژه شهدای روزهای اخیر و سلامتی همه کسانی که در بستر افتادن، زخمی هستن، بعضیشون خبر داریم که چه شرایطی دارن. خدایا از تو میخواییم به عظمت سید الشهدا اولا اونهایی که رفتن مقامشون عالیست متعالی بگردان و همه مرزا و زخمی های ما رو شفای عاجل عنایت بفرما. سلامتی اونها و نثار رفتگان صلوات عنایت بفرمایید.